عبداللطیف او را به قتل رساند. بقعه اولوغبیگ به احتمال زیاد در همان دوره تیموریان ساخته شده است. این بقعه امارت بزرگی از خشت پخته با اشکال هندسی است که دو طبقه دارد و هر دو طبقه از لحاظ هندسی با هم تطابق کامل دارند. یعنی تمام اجزای بنا در هر دو طبقه یک وضعیت دارد. در طبقه زیرین که کاملا در زیر زمین واقع شده، پنجره‌ها و منافذی از چهار طرف روشنی می اندازد. در درون این بقعه سه قبر وجود دارد. بر دیوار درون بقعه لوحه سنگی متضمن چهار بیت شعر نصب است که تاریخ وفات اولوغبیگ و فرزندش عبدالرزاق با حروف ابجد بر آن حک شده است. بقعه یک گنبد بزرگ با ارتفاع حدود 20 متری در مرکز و چهار گنبد کوچک در چهار گوشه دارد. علاوه بر اینها تزیینات مختصر هندسی و معماری در زوایای خارجی این گنبد صورت گرفته است. بقعه اولوغبیگ 8 اتاق مستطیلی دارد که در 8 ضلع آن بنا شده است و 4 رواق نیز دارد که ارتفاع رواق ورودی آن حدود 12 متر است. فضای داخلی این بقعه با گچ ساده پوشانده شده است. در قسمت جنوبی بقعه یک زینه 13 پله‌ای وجود دارد که از طریق آن می توان به پشت بام راه یافت. این بقعه به دلیل واقع شدن در محله فقیرنشین و حاشیه‌ای جنگ و نیز بی‌توجهی مسئولان در حال فرسودگی و تخریب است. حالت متروکه دارد و محل ریختن زباله و بازی کودکان آن محله شده است. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در دیدار با وزیر امور خارجه این کشور اظهار داشت که از آتش بس و حفظ نظام جمهوری در افغانستان حمایت می‌کنیم. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان درباره تحولات صلح این کشور دیدار و گفتگو کرد. نماینده ویژه ایران در امور صلح افغانستان اظهار داشت که ایران از آتش بس و حفظ نظام جمهوری در افغانستان حمایت می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان، حنیف اطمر نیز در این دیدار گفت که طالبان در 3 حوزه اساسی تعهدات خود را نقض کرده است و ادامه داد بیشتر زندانیان طالبان پس از آزادی با صفوف جنگ بازگشتند، خشونت‌ها افزایش یافته است. بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان اظهار داشت که هر دو طرف درباره راه‌های تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح افغانستان گفتگو کردند. طاهریان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان نیز چندی قبل گفته بود که ایران به موضع اصلی خود مبنی بر احترام به قانون اساسی افغانستان پایبند است و ای گفته بود که از روند صلح به مالکیت و رهبری دولت افغانستان حمایت می‌کنیم. وزیر امور خارجه ایران مذاکرات بین الافغانی را مناسب ترین راه برای خاتمه بحران در افغانستان و کاهش آلام مردم این کشور می‌داند. در حالی که رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در مطلبی از نیروهای امنیتی این کشور خواسته تا نیروی دولت‌های در حال گذر نباشند، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را دعوت به شورش توصیف کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در رشته توییتی از نیروهای امنیتی این کشور خواسته تا سرباز دولت‌های زودگذر نباشند و از نظام جمهوری پاسداری کنند. و اظهار داشت که نیروهای امنیتی افغانستان باید در شرایط حساس کنونی وحدت خود را در برابر دشمنان این کشور حفظ کنند. نبیل نوشته است که نظام جمهوری که ثمره خون هزاران قهرمان گمنام نیروهای امنیتی و مردم افغانستان است، در هر شرایط پیش آمده باید حفظ شود. این اظهارات نبیل با واکنش‌های روبرو شده است و دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این سخنان نبیل را تشویق به شورش نیروهای امنیتی علیه رئیس جمهور افغانستان توصیف کرد. کنگره آمریکا در گزارشی از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواسته تا روند خروج نظامیان آمریکایی را از افغانستان به تأخیر اندازد. با گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، کنگره آمریکا در گزارش اعلام کرده است که خروج کامل نظامیان این کشور از افغانستان سبب بی‌ثباتی بیشتر می‌شود. در این گزارش، نماینده کنگره از جو بایدن خواسته است که روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را به تأخیر اندازد. کنگره آمریکا گفته است که کاهش نظامیان آمریکایی از افغانستان باید همراه با ادامه مذاکرات صلح قطر و کاهش خشونت طالبان باشد. 15 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای دولتی در ولایت قندهار کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد عناصر طالبان در ولسوالی‌های ارغنداب و دند ولایت قندهار قصد حمله به نیروهای دولتی را داشتند که نیروهای ارتش با حمایت هوایی محل تجمع طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه 15 عضو این گروه کشته و 3 تن دیگر از آنان زخمی شدند. این وزارت همچنین اضافه کرده است که در این عملیات 3 موضع طالبان، 4 دستگاه موتورسیکل و یک نفر بر مملو از مواد انفجاری و مهمات این گروه نیز منهدم شده است. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد 110 حلقه مین که توسط طالبان در اطراف ولسوالی‌های ارغنداب و پنجوایی ولایت قندهار جهت هدف قرار دادن مردم و نظامیان جابجا شده بود، توسط تیم مهندسی ارتش کشف و خنثی شد. با توقف مذاکرات صلح و آتش بس میان نمایندگان طالبان و دولت، درگیری‌ها در مناطق مختلف این کشور تشدید شده است. صرافان افغانستان از روز شنبه در سراسر این کشور دست از کار می کشند. با گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این تصمیم در اعتراض به لغو مجوزهای شخصی برای صرافان در افغانستان از سوی بانک مرکزی این کشور گرفته شده است. مسئولان اتحادیه ملی صرافان افغانستان در بیانیه‌ای گفتند اقدام بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن دیدگاه و مشکلات صرافان اتخاذ شده است. در این بیانیه آمده است که بانک مرکزی افغانستان باید با صدور مجوز برای صرافی‌های فردی و خدمات پولی ادامه دهد و فعالیت‌های آنها را مطابق با مقررات صرافان قانونی کند. پیش از این افراد شخصی می توانستند برای فعالیت در صرافی ها مجوز 3 ساله دریافت کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری لاحه علیه امریکا موفقیت دیگر برای جمهوری اسلامی ایران بود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز افزود با وجود آن که آمریکایی‌ها از هزاران کارشناس مختلف در این جنگ سیاسی بهره می‌برند، اما ما با عده دیپلمات‌های محدود خود به جنگ آنها رفتیم و پیروز شدیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت پیش از این در دعوای ایران علیه تحریم‌های آمریکا، دیوان بین المللی دادگستری در لاحه برغم بسیج هزاران حقوقدان آمریکایی رأی به ایران داد که آمریکا باید همه تحریم‌ها در زمینه امور انسانی را بلافاصله قطع کند، که البته آمریکایی‌ها با عمل نکردن با آنها به جنایت جدیدی دست زدند. روحانی افزود در این مرحله آمریکایی‌ها تلاش کردند تا ثابت کنند که دادگاه نمی‌تواند شکایت ایران را رسیدگی کند، اما دیروز رأی علیه آمریکا صادر شد و این موفقیت بزرگ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران بود و نشان داد که ملت ما بزرگ است و جوانان تحصیل کرده ما در زمینه‌های دیپلماسی و حقوقی و مسائل فنی موفق هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از صدور رأی صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت 1955 در لاحق خبر داد و گفت دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا خود را صالح بر رسیدگی و دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. منابع امنیتی از هدف قرار گرفتن دو کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی ارتش آمریکا در مرکز و جنوب عراق خبر دادند. با گزارش سابرین نیوز، منابع امنیتی امروز اعلام کردند یکی از کاروانهای ارتش آمریکا در ولایت بابل در مرکز عراق و یک کاروان دیگر در ولایت بصره در جنوب این کشور هدف قرار گرفته است. گروه مقاومت قاسم الجبارین حمله به کاروان نظامی آمریکا در ولایت بابل را بر عهده گرفت. حمله دوم به کاروان نظامی آمریکا در ولایت بصره را نیز گروه مقاومت سرایا اولیاء الدم بر عهده گرفته است. طی ماه‌های اخیر کاروان‌هایی که برای نظامیان آمریکایی مستقر در عراق تجهیزات حمل می‌کنند بارها هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند. و آخرین خبر این که نماینده روسیه در سازمان ملل متحد هشدار داد تلاش کشورهای غربی برای اعمال فشار بر دولت سوریه تمایل دمشق برای همکاری با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را از بین می‌برد. با گزارش خبرگزاری نوستی، واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که تلاش برای اعمال فشار بر دولت سوریه در کنفرانس آتی کشورهای عضو سازمان ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی میتواند همکاری مقامات دمشق با این ساختار بین المللی را در معرض تهدید قرار دهد. نبنزیا افزود سوریه همواره با سازمان ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی همکاری داشته است و مقامات دمشق داوطلبانه تمامی تعهدات خیش بر اساس نتیجه مذاکرات با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل متحد در این باره از جمله پذیرش بازرسان بین‌المللی در سوریه را اجرا می‌کند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، دومین بخش خبری نشرات امروزی به سمع شما خوبان رسید. همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. ای رحیم بنده نواز، تو را سپاس میگویم که سزاوارتر از همه ای. خالصانه تو را می خوانم در بند بند سلول های تنم و با همه ذرات وجودم تو را می پرستم. به خاک می افتم در برابرت که سجده از آن توست و دست رد بر بندگی هر کسی غیر تو می زنم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام، ارادت و احترام به خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب و همیشگی برنامه در وادی نور. امیدوارستیم که حالتان خوب باشه و روز روزگار بر وفق مرادتان باشه. از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب بیاین برنامه امروز را آغاز بکنیم و ما با این بخش ها پذیرای حضور گرم شما دوستان خوب خود هستیم. قرآن و عطرت با جان شنیدن. قرآن کتاب انقلاب، هدایت یافتگان و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. قرآن دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هنگامی که به آیه‌ای که یاد بهشت است رسیدی، از خدا بهشت بطلب و وقتی به آیه‌ای که یادآور آتش است رسیدی، از آن به خدا پناه ببر.
قرآن و عطرت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. قرآن دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان همراه، رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند آزار خود را از خیشتن بازدار و از هوای نفس در معصیت خدا پیروی نکن که روز قیامت در لعنت و عذاب الهی قرار خواهی گرفت. هنگامی که آدمیزاد گناهی می کند، نقطه سیاهی در دل او پیدا می شود. اگر توبه کند و گناه و معصیت را ترک نماید، آن سیاهی از روی قلبش زدوده می شود. ولی اگر از گناه دست بر ندارد و توبه نکند، گناه بر گناه جمع می شود و سیاهی بر سیاهی افزون می گردد، به طوری که همه قلبش را سیاهی فرا می گیرد و گناهان فراوان دلش را می میراند. این همان زنگاری است که خداوند متعال در کتابش فرموده
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است.
جهان سپاس از همراهی شما خوبان با این بخش از برنامه.
درخت دوستی بنشان حسان باد.
ارجمندان، بیشک تفکر و تدبر در قرآن مرحله مهم در کار هر پژوهنده قرآنی است. اما قرآن این کار را مختص محققان نمی داند، بلکه از همگان می خواهد تا در آیه های قرآن و همه آفریده های خداوند تفکر کنند.
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
دوستان، به لحاظ اهمیت تدبر در قرآن، حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز بر آن تکیه می کنند و اصولاً قرآن را برای اندیشیدن و فهمیدن می دانند. ایشان می فرمایند: وقتی قرآن را فهمیدید می توانید تدبر کنید و در کلمات آن بیندیشید. با همین نگاه یک دنیا معرفت و بصیرت نصیب شما می شود.
و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن
بکنند.
اون چه که ما رو به حقایق نورانی میرسانه تدبر در قرآن. نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه.
آگاه باشید، وعده خدا حق است، اوست که زنده میکند و میمیراند و به سوی او بازگردانده میشوید.
انس با قرآن دلهای ما رو با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد.
سپاسگزار لطف و همراهی شما دوستان خوب خود هستیم با برنامه در وادی نور. خواهش میکنم شنونده بخش بعدی هم باشید.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما ويحق القول على الكافرين. وما ويحق القول على الكافرين. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب. أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم. وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
صلى صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 68 تا 76 سوره یاسین بود با صدای شیخ سید سعید که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
قرآن معجزه جاوید پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و منشور هدایت بشر به سوی سعادت و بهروزی است. به همین دلیل این کتاب آسمانی نزد مسلمانان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پیروان آیین اسلام قرآن را می‌خوانند و می‌کوشند رهنمودهای متعالی آن را در زندگی خود به کار گیرند. رسول گرامی اسلام و دیگر بزرگان دین در مورد اهمیت قرآن و ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های آن نکات زیادی را مطرح کردند. ایشان می‌فرمایند کتاب خدا قرآن صادق‌ترین گفتار و رساترین موعظه و بهترین داستان هاست. بله عزیزان، امروز لزوم عمل به تعالیم راه گشای قرآن بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. اما قبل از هر چیز باید قرآن را شناخت و در آن تدبر و تفکر کرد. قرآن
کتاب انقلاب.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، گل واژه های عشق است فریاد رهبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش. الله اکبر. ما
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان ارجمند. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که مسابقات بین المللی قرآن کریم یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و از بزرگترین رویدادهای قرآنی جهان است. یکی از ویژگی‌های این مسابقات حضور و نقش پررنگ مردم است. اجرای برنامه‌های جذاب توسط نونهالان و برگزاری نمایشگاه قرآنی در کنار سالن‌های اصلی تلاوت قرآن با صدای قاریان برجسته جهان اسلام و نیز حضور مقامات بالای کشوری و سفرای خارجی کشورهای اسلامی بر زیبایی فضای حاکم بر مسابقات می افزاید. در روزهای برگزاری مسابقات صدای الله الله حاضران دلهای بیقرار را جلا می دهد همه می آیند تا با نوای قرآن جان بگیرند و آیاتی از کتاب آسمانی را تلاوت کنند که کتاب هدایت است و عطر خوش آن تا عمق وجودشان راه می یابد و حرکت و زندگی می بخشد.
من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
و بالاخره پایان بخش مسابقات بین المللی قرآن دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی است که با اقبال فراوان شرکت کنندگان روبرو می شود. حمایت و هدایت ویژه حضرت آیت الله خامنه‌ای نسبت به فعالیت‌های قرآنی فضایی از تلاش متحدانه برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در جامعه را ایجاد کرد. تداوم و تقویت این فضای فرهنگی مسئولان دستگاه‌های فرهنگی و حتی غیر فرهنگی را بر آن داشت تا زمینه‌های اداری و گاه حقوقی لازم را برای ایجاد و توسعه بخش‌های قرآنی فراهم کنند. در عین حال زمینه تنوع و تکثر هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی مردمی در درون دستگاه‌های دولتی و عمومی که ریشه در اعتقادات خالص امت مسلمان و انقلابی ایران داشت فراهم شد. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری میکنیم.
آیات حق در آسمانه، روشنگر در چشم مهر و ما، بوده دنیا در همه تاری، در سایه امن کتاب الله، دار بشارت میرسه چون نور باران. از شکوه فجر جلوه های از میرسه عطر آیه های نز میرسه عطر آیه های نز
ارجمند. عمل به قرآن نه تنها باعث تحول در زندگی شخصی و سعادت فرد مسلمان می شود، بلکه نجات امت اسلامی نیز وابسته به شناخت قرآن و عمل به برنامه های آن است. حضرت آیت الله خامنه ای می فرمایند قرآن باید محور اجتماع امت اسلامی و همه ملت‌های مسلمان باشد. اگر ما امت بزرگ اسلامی مفاهیم و تعالیم قرآن را محور تجمع خودمان قرار دهیم، وضع دنیا و وضع امت اسلامی دگرگون می شود. ایشان علاج دردها و معضلات دنیای اسلام را ایمان راسخ به قرآن و عمل به این کتاب بزرگ آسمانی می داند و معتقد است جامعه‌ای که با معرفت قرآنی آگاه و روشن شود، روحیه اش قوی می شود و دشمن نمی تواند بر آن مسلط شود.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا اذلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره.
ارجمندان، نگاه به صفحه قرآن عبادت است و تعبیر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاه در سه چیز عبادت است که یکی از آنها نگاه به قرآن هست. پس گشودن این کتاب که نامه محبوب است و نگاه به صفحات نورانی آن هم از آداب ظاهری تلاوت است.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. دوستان عزیز، خانم گورالیسکا مثل بسیاری از پولندی ها در خانواده مسیحی متولد شده است. او در نوجوانی درباره آموزه های مسیحیت کنونی که از تعالیم حضرت عیسی علیه السلام فاصله گرفته است تردید پیدا می کند. برای او مانند بسیاری از مسیحیان کنجکاو و حقیقت جو تثلیث و اعتقاد به خدا بودن مسیح غیر منطقی است. خانم گورالیسکا با همین اعتقادات سوال برانگیز درگیر بود که ازدواج با یک مرد مسلمان دریچه‌ای به سوی حقیقت بر روی او می گشاید. جالب آن است که همسر خانم گورالیسکا هرگز او را مجبور به مسلمان شدنش نمی کند و از وی می خواهد شخصا در این مورد تحقیق و مطالعه کند. گورالیسکا در این باره چنین می گوید: هنگامی که به همسرم و دلیل مسلمان شدنم فکر می کنم، برایم جالب است که او چقدر صبور بود. او هرگز مرا مجبور به قبول اسلام نکرد. او برایم کتاب و فیلم و سیدی می آورد. گاهی نیز درباره موضوعاتی با من صحبت می کرد، ولی من هرگز اجباری از او ندیدم. هنگامی که مسلمان شدم به خاطر خودم بود و 100% تصمیم خودم بود. وقتی به صبوری همسرم فکر میکنم، از خداوند به خاطر سالها تلاش و کمک او به خود تشکر میکنم. او پشت کار عجیبی داشت. دوستان عزیز، خانم گورالیسکا با تحقیقات خود در مورد اسلام ادامه داد تا آنکه سرانجام حقانیت این دین بزرگ الهی را دریافت. استدلال او برای اسلام آوردنش جالب توجه است. او میگوید یک روز از خواب بیدار شدم و بر اساس تلاش و تحقیق روزهای قبل و این فکر کردم که آیا باید مسلمان شوم یا نه. با خودم گفتم اگر برایم اتفاق بیفتد و فردا یا حتی امروز بمیرم، باید مسلمان از دنیا بروم. بله عزیزان، و این ترتیب خانم گورالیسکا تأخیر در گام نهادن در مسیر نورانی اسلام را جایز ندانست و شهادتین خواند و مسلمان شد. همراهان ارجمند، قرآن معجزه بزرگ اسلام و پیامبر عظیم الشأن آن است. هدف این کتاب الهی هدایت انسانها به سوی کمال و سعادت است. قرآن کریم برای تحقق این هدف خود از روش‌های گوناگون از جمله ارائه مطالب علمی استفاده کرده است تا به جویندگان حقیقت اعجاز خود را بنمایاند. بسیاری از تازه مسلمانان تحت تأثیر همین مطالب علمی دقیق و خارق‌العاده قرآن مسلمان شدند. خانم گورالیسکا نیز در این مورد چنین میگوید: چیزی که برایم خوب و جالب بود، برای من یا حتی غیر مسلمان‌ها، علم در قرآن بود. من هر چیزی را میتوانستم باور کنم، اما شما در قرآن علوم مختلف را میابید، از جمله زیست شناسی، جغرافیا، نجوم و غیره. جالب این است که برخی از این حقایق با علم و فناوری مدرن و تازگی کشف شده است و وسایل علمی کنونی در زمان نزول قرآن کریم وجود نداشت. این یکی از نشانه هایی است که ثابت می کند اینها از طرف خداوند سبحان و تعالی است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. همراه بشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 196 و 197 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و انه لفی زبر الاولین،
و توصیف آن در کتاب های پیشینیان نیز آمده است.
اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل.
آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل به خوبی از آن آگاهند؟
این آیات به یکی از دلایل حقانیت قرآن اشاره کرده و می‌فرماید مشرکان مکه اگر در حقانیت قرآن شک دارند می‌توانند به علمای یهود مراجعه کنند و از طریق آنان بفهمند که وصف پیامبر اسلام و کتاب او در کتب پیشین از جمله تورات آمده است. طبیعی است که اگر در تورات زمان پیامبر چنین بشارتی وجود نداشت و دانشمندان یهود از آن بی اطلاع بودند، معنا نداشت که قرآن چنین ادعایی را مطرح کند و پیامبر آن را بر مردم بخواند، زیرا خود موجب میشد که او را انکار کنند و دروغگو بخوانند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، بشارت ظهور پیامبر آخرالزمان و کتاب او قرآن در کتب آسمانی پیشین آمده است. دو، مضمون و محتوای بسیاری از آیات قرآن در کتابهای آسمانی پیشین بوده است، ولی الفاظ آن بر قلب مبارک پیامبر نازل شده است. و نکته سوم این که دانشمندان یهود از حقانیت قرآن اطلاع داشتند، اما به خاطر حفظ منافع و جایگاه خود حاضر به ایمان آوردن نبودند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا
دوستان همراه، حضرت آیت الله خامنه ای قرآن مجید را سرچشمه نور و یکی از محورهای وحدت اسلامی ذکر نمودند که نزدیکی و شناخت بیشتر آن موجب اتحاد و یک پارچگی بیشتر میشه. ایشان با اشاره به مشکلات و ضعف‌های جهان اسلام میفرمایند: امروز که شما به امت و دنیای اسلامی نگاه می کنید، می بینید که امت اسلامی وحدت و یک پارچگی ندارد، استقلال ندارد، از لحاظ علمی و مدنی پیش رو نیست. دیگران به آن زور می گویند، قدرت های مادی و شیطانی و تواقیت عالم بر آن اعمال سلطه می کنند. اینها برای چیست؟ برای این است که ما درست به قرآن عمل نکرده ایم. این کتاب بزرگ آسمانی علاج ضعف ها و درد های دنیای اسلام است. امروز امت بزرگ اسلامی ما به قرآن نیازمند است.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان و همراهان، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در حوزه فردی، انسان پیرو قرآن در تغذیه‌اش بسیار دقت خواهد کرد. یکی از آموزه‌های مهم قرآن این هست که انسان